أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاء شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواح و نال تراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دیشب عرض کردیم که کسانی که برای سجده مورد توصیه پزشک واقع میشن که پزشک بهشون میگه شما نماز رو صندلی بخون، خواستیم مسائل مربوط به این افراد رو عرض کنیم. صرف این که پزشک میگوید رو صندلی بخون، مجوز خوندن نماز رو صندلی نیست. این کلیش اول بدونیم تا بعد وارد جزئیاتش بشیم. تو بعضی از موارد این توصیه ها لازم توجه بشه، تو بعضی موارد هم لازم یه پیگیری بشه از خود این آقای پزشک. در مورد سجده دقت بشه که ما یه حالت سجده داریم، همه حالتی که همه میشناسیم، که در این حالت باید یه شرایطی رعایت بشه. مثلا باید محل سجده بیشتر از یک دست یعنی چهار انگشت بسته نباید بلندتر باشه از محل ایستادن ما. نباید مثلا اگر یه چارپایه‌ای باشه، یه میز کوتاهی باشه، به اندازه یه وجب از زمین فاصله داره، مهر روی او بگذارید، روی او سجده کنی صحیح نیست. باید پایین تر باشه مهر شما که از روی زمین، اونجایی که در هم سطح با پای شماست، بیشتر از چهار انگشت بسته بالاتر نباشه. این از شرایطی است که تو سجده باید رعایت شه. ولی حالت سجده، اون حالت سجده در فرضی که شما مهرتون روی چیز بلندترم باشه صدق میکنه برش. ما یه سجده داریم، یه شرایط سجده داریم و یه نشستن بین دو سجده داریم. این سه مورد رو باید از هم تفکیک کرد. گاهی پزشک به شما میگه نماز رو صندلی بخون، ولی علتش اینه که میگه خیلی نباید شما بری پایین، اب نداره حالت سجده پیدا کنی، ولی اگر بخوای خیلی بری پایین، مثلا به رگهای چشمت فشار میاد، باید شما کاری بکنی که به رگهای چشمت فشار نیاد. در اینجا شما مثلا یه چارپای کوتاهی رو بگذارید، مهر رو بذارید روی او که مثلا یه وجب از زمین فاصله داشته باشه. اگر بشود شما چنین کاری رو بکنید، ولی حالت سجده رو بتونید رعایت بکنید، شما باید این کار رو بکنید. پشت میز نمیتونید نماز بخونید. روشن شد چی عرض کردم؟ این فرض اول. از پزشک باید بپرسیم چی واسه ما ضرر داره، اونی که ضرر داره چیه. اگر مثلا من چشمم رو عمل کردم و برای چشمم ضرر داره، این مقدار رفتن پایین، کمترش ضرر نداره، ولی کمترش در حدیه که صدق حالت سجده میکند. در چنین جایی من باید سجده بروم، ولی مهرم رو بذارم روی چارپایه‌ای که از زمین یه مقدار بیشتر فاصله داره و سجدم رو روی او انجام بده. یا مثلا خیلی رفتن پایین برای کمرم صدمه داره، ولی اگر حالت سجده رو پیدا بکنم او ضرر نداره. این حالت باز باید به همین صورتی که عرض کردیم سجده بکنه. گاهی پزشک میگه نه، شما چه خیلی بری پایین تر، یا مهر رو بذاری رو همون چارپایه و سجده کنی، به استخوان‌های زانود نباید اصلا فشار بیاد، نباید سنگینی بیفته روی این. اگر این مورد اشکال داشته باشه، یعنی شما اصل حالت سجده رو دیگه نمیتونید انجام بدین، یعنی براتون ضرر داره. اگر به این صورت باشه، تکلیف شما تبدیل میشه به سجده با اشاره سر که بهش میگن سجده ایمائی، ایمائی به رأس باید بکنید، که در اینجا بیشتر فقها فتواشون اینه که باید شما بنشینید و این کار رو بکنید. ولی هستند از فقهایی که الان در حال حیاتند، بودند از فقهایی که میگفتند شما اگر بعد از رکوع حتی ننشینید، در حالت ایستاده هم سر رو منیت سجده به سمت پایین اشاره بکنید، با سر بیاد و ذکر سجده بگید کافیه. گذاشتن مهر بر پیشانی هم در فرضی که وظیفه شما دیگه اون سجده نیست، نه سجده که سجده عادیه، نه سجده که رو اون چارپایه که گفتیم اونم نمیتونید سجده بکنید. شما وظیفتون در حالتی که تبدیل میشه تکلیفتون به سجده با اشاره سر، اینه که سرتون رو به نیت اشاره بیارید پایین و ذکر سجده رو تو اون حالت بگید. مثلا به این حالتی که الان بنده الان هستم، سرمو بیارم پایین و ذکر سجده رو سبحان ربی العلی و بحمده رو بگم. این میشه وظیفه من در حالتی که اصل حالت سجده برای من مضره. عرض کردیم که مهر نمیخواد دیگه، همین اینو داریم میگیم که مهر برای کجا میخواد؟ برای اون دو حالت قبلی، توی سجده معمولی یا اون جایی که اصل حالت سجده رو میتونید رعایت بکنید. اینی که الان پشت میزها نماز میخونند طبق فتوای بیشتر فقها واجب نیست. میشه شخص بعد از رکوع، البته مانعی نداره، بشینه روی صندلی و به نیت اشاره سر سرشو بیاره پایین، بره حالا دستشم بذاره روی میز و پیشانیشم رو مهر بگذاره، بلا مانه این کار رو انجام بده، مشکلی نداره. این مال وقتیه که حالت سجده برای نمازگزار ضرر داره. گاهی حالت سجده ضرر نداره، حتی سجده کاملا میتونه انجام بده، منتها بین دو سجده یا در حال تشهد نباید بنشینه. نشستن بین دو سجده ضرر داره براش. در این حالت هم باز باید از اون آقای پزشک بپرسیم. اینجا وظیفه تبدیل نمیشه به نماز رو صندلی خوندن. اینجا باید از اون آقای پزشک بپرسیم که چه جور نشستنی برای من ضرر داره. بعضی وقتا تو ذهن افراد اینه که بین دو سجده و در حال تشهد حتما ما باید دوزانو بنشینیم و این دوزانو نشستن برای پا، برای زانو، برای مثلا کمر ضرر داره. خب این فرض روشن تکلیف چی میشه؟ چون ما نشستن دوزانو در نماز نداریم. شما هر جوری بنشینید روی زمین، تکلیف نشستنتون بین دو سجده انجام شد. حتی اگر پاتون مشکلی نداره، بین دو سجده چهار زانو بشینید. بین دو سجده یه پاتون رو دراز کنید، هر دو پاتون رو دراز کنید، یا بین دو سجده پاتون تو بغلتون بگیری. هر جوری شما بنشینید بین دو سجده بلا مانع. عزیزانی که الان در خدمتشون هستیم که رو زمین نشستن، هر کنون یه جور نشستن، همه این جور نشستن ها توی نماز جایزه. جورای دیگه هم بشینن جایزه، فقط باید بینه باید نشستن کامل باشه، خمیده ننشیند. در این صورت وظیفه‌اش رو انجام داده. اگر تصور اینه که دو زانو ضرر داره و بعد به این دلیل گفته رو صندلی بشی، اینم بیفایده است، چون به شکلهای دیگه ای میتونه بنشینه. ممکنه شخص به صورتی که میخواد بنشینه بین دو سجده، در نماز جماعت به دلیل کم بوده فضا نتونه اونجور بنشینه، این شخص وظیفه‌اش نماز فرادا میشه که بتونه مثلا پاشو زیر بدنش بچرخونه که یه نشستن کامل انجام بده. در اینجا این شخص نماز جماعتی که میخواد بخونه اصلا صحیح نیست تا بخواد ثواب داشته باشه، تا بعد بخواد ثوابش بیشتر از نماز فرادا باشه. اون به بعضیه که میگه آخه جماعت خیلی ثواب داره. نماز جماعتی که صحیح باشه ثوابش بیشتر از فراداست، و الا من وضو ندارم به خاطر درک فضیلت جماعت بی وضو هستم نماز بخونم بگم این ثوابش بیشتر از نماز فراداست، این که غلطه. چرا؟ چون اصل نماز بدون وضو باطل میشه. اگر من یه طرز نشستنی رو در نماز باید داشته باشم که این شکل از نشستن در جماعت ممکن نیست، یا مثلا امام جماعت سرعت نمازش به صورتیه که من نمیرسم به اون، بخوام بین دو سجده اینجوری بنشینم به سجده دوم برم، این آقا رفته رسته به رکعت بعد، تبعیت از من فوت میشه. اگر اینجور باشه وظیفه من دیگه خوندن نماز فراداست، اون نماز جماعت برای من صحیح نیست اصلا. پس اگر گفت نشستن ضرر داره آقای پزشک، ما باید ازش بپرسیم چه جور نشستنی. اگر هر نوع نشستن رو زمین ضرر داشته باشه، اینجا باز سجدمونه باید بریم بعد بین دو سجده بنشین رو صندلی، از روی سجده بلند شیم بنشین رو صندلی، برای سجده بعد از رو صندلی حرکت کنیم بریم پایین. نمیتونیم خود سجده رو هم رو صندلی انجام بدیم. پس این که آقایون پزشکان میگن نماز رو صندلی بخون، اونا آدم های خوبی هست خیلیشون، ولی مسئله شرعی باید ما ببینیم چیه. از اون آقای پزشک باید پرسید، خلاصه عرض من امشب اینه، از اون آقای پزشک باید پرسید مشکل کجاست. اگر مشکل اینه که من خیلی نباید برم پایین توی سجده، خب یه چارپایه کوتاهی میگذارم، مهر رو میذارم روش رو، ولی حالت سجده رو حفظ میکنم، این دیگه نماز رو صندلی خوندن نداره. اگر اصل فشار نباید رو زانوها بیاد و اون حالت سجده برای من ضرر داره، اگر این چنینه وظیفه میشه نماز رو صندلی خوندن. اگر اونی که وظیفه من تبدیل میشه به نماز با اشاره سر، اگر من وظیفم این بود که به نظر آقای پزشک نباید دو زانو بنشینم، باید من نماز معمولی بخونم، بین دو سجده من شکل نشستنم رو به حالتی قرار بدم که برام ضرر نداره. اگر هر جور من بین دو سجده بنشینم برام ضرر داره، هر جور بنشینم، در این صورت وظیفه‌ام تبدیل میشه به اینکه سجده را انجام میدم، ولی بین دو سجده میشینم رو صندلی و بعد میرم سجده بعد. گاهی تو جماعت ها چون چنین صندلی هایی پیدا نمیشه یا جا تنگه، اونجا باز افراد این وظیفه رو بخوان که به صورت دیگری انجام بدن. نه، ما باید نماز درست بخونیم در داخل وقت. اگر این نماز درست رو تونستیم با جماعت بخونیم میخونیم، اگر نه این نماز رو باید به صورت فرادا انجام بدیم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. دیشب عرض شد که ما انسان‌ها عوامل مختلفی درمون اثر میکنه. اگر بنا داریم که در مسیر طاعت و بندگی خدا خود رو ببریم، اگر بنا داریم خودمون رو اصلاح کنیم، اگر قراره که ما یه تهذیب جدی داشته باشیم، باید بدونیم که چیزهای مختلفی در ما اثر میکنه. و در فرضیم که مسئولیتی نسبت به دیگران داریم که داریم، در مورد فرزندان، در مورد کسانی که تحت تأثیر ما قرار دارن در محیط‌های مختلفی مثل مدرسه، جلسه، محیط کار و امثال اینها، ما باید بدونیم که چیزهای مختلفی اثر میکنه و خوبه که ما از همه اینها استفاده کنیم، بلکه الزامی هم هست. گفتیم در ما یکی از چیزهایی که تأثیر میکنه هشدار و تحذیره. خوف اصلاح کننده ماست. خوف سبب میشه که قساوت قلب برطرف میشه. اینا رو روایاتش هم به بعضیاش اشاره کردیم و از جمله چیزایی که در ما تأثیر میکنه رجاء و امید، اون هم میتونه در ما ایجاد تأثیر بکنه. دیشب عرض کردم که ابوبصیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله ان قلبی قد قسا فخوفنی، قلب من گرفتار قساوت شده، شما مرا بترسانید. که حضرت هم بیاناتی فرمودن، اولین روایت باب جهنم، باب اوصاف جهنم در کتاب شریف بهار جلد هفتم، اون روایت با اون باب با این روایت آغاز میشه. در جلد هشتم بهار از زبان ابوبصیر هست که به حضرت در یه جای دیگری یا تو اون مجلس بوده، ولی عبارت اینجوریست، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله شوقنی، شما منو تشویق کنید، یه قدری در من اسباب رجاء و امید رو فراهم کنید. که اون بزرگوار شروع کردن به برشمردن اوصاف بهشت، که این اوصاف رو که برمیشمردن سبب انقلاب حال ابوبصیر شد که به گریه افتاد. بعد به حضرت عرض کرد آقا بازم بیشتر بفرمایید، که حضرت باز هم ادامه دادن. این روایت در باب اوصاف جنت در جلد هشتم بهار نقل شده. به هر صورت در ما تأثیرات جدی داره، هم خوف هم رجا، هم در ما هم در متربیان ما، یعنی به معنی عامش، حالا چه اون جایی که ما به شکل رسمی در سمت تدریس، خطابه، تعلیم، تربیت قرار داریم، یا شرعاً مثل پدر و مادر یه جوری نسبت به فرزندانمون یه تعهد ویژه‌ای داریم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ما این وظیفه رو نسبت به کل مردم نداریم، ولی نسبت به علیکم السلام، نسبت به فرزندانمون، نسبت به خانوادهمون داریم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و خانوادهتون رو از آتش دوزخ محافظت کنید، نگه بدارید. یعنی من باید اون جایی که احتمال میدم خوف از این دارم که بچه من داره میره به سمت جهنم، من باید یه مداخله بکنم، حمله به سعد نباید کرد. شما نسبت به من چنین وظیفه ای ندارید، من نسبت به شما چنین تکلیفی ندارم، که نکنه شما الان دارید میرید یه جایی مثلا ربا معامله ربوی انجام بدین، یا شما نسبت به من حمله به ساعت باید بکنی که حالا من دارم میرم مثلا در فلان مسافرت، من نمیخوام برم اونجا الباتی کنم. شما چنین وظیفه حمله به صحتی رو دارید نسبت به من و تکلیف ندارید که پیگیری کنی، اما پدر و مادر یه جوری مداخله لازمه بکنن تو کار فرزند، چون وظیفه وقایه اونها رو دارند. لذا فرمودن امر به معروف نهی از منکر در بحث والدین در و نسبت به اهل و عیال یه وظیفه سنگین‌تر و مورد تأکید بیشتریه. خب ما تو این موارد از تخویف، از تحذیر باید استفاده کنیم. البته عوامل دیگه هم هست که انشاءالله در ادامه عرض میکنم. فقط در اینجا یه نکته مهمی رو ما نباید غفلت کنیم و او اینه: به چی میگن خوف، به چی میگن رجا؟ ما گاهی اشتباه میگیریم معنی خوف از خدا رو. کی من بگم من خائف از خدا هستم؟ کی من میتونم بگم به خدا امیدوارم؟ همین که من دلم یه مقدار میلرزه زمانی که مثلا آیات جهنم خونده میشه، همین مقدار که به گوشم میرسه بعضی از روایات و احساس میکنم که یه تأثیری در نفس من داره و من یه چند تا لا اله الا الله پشت هم دیگه مثلا از سر تعجب میگم، آیا همین کافیه؟ یا اینکه خوف معنیش این نیست؟ به ما تو روایات این هشدار رو دادن که من خاف شیئا هرب منه. اگر کسی واقعا از چیزی بترسد در عمل از او فرار میکنه. ما هممون از حوادث ناگوار میگریزیم، تعارف هم نداره، از فقر هممون بدمون میاد و به سمتش نزدیک نمیشیم. جاهایی که احتمالم بدیم که مثلا سرمایه ما به باد میره، سر ما کلا میره، ما تو اونجا بسیار با احتیاط عمل میکنیم، پاورشین پاورچین میریم جلو. چرا؟ چون میترسیم. ما نسبت به بیماری ها حالت خوف داریم، لذا غذای آلوده رو نمیگیم انشالله این غذا سالمه، یه وقتی که سالم بود حالا ببینیم هست انشالله که سالمه بخوریم، این کار رو نمی کنیم. ما یه اطمینانی از سلامت غذا پیدا می کنیم بعد اقدام می کنیم. اگر چنین اطمینانی نداشته باشیم ازش فاصله می گیریم. چرا؟ چون می ترسیم از بیماری، از بیماری نگران. همین غذای احتمالا آلوده رو هرگز شما به فرزندتون نمیدید. حتی فرزند میخواد بره سراغ این غذا یه جوری منعش میکنید. اگر حتی خوشش هم نیاد شما به ناراحتی او توجه نمیکنید. خوشش میاد یا نیاد فراموش میکنه، بچه اینقدر حافظش حافظه پایداری نیست، این چیزا رد میشه ازش. چرا؟ من خاف شیئا هرب منه، از چیزی که کسی میترسه ازش فرار میکنه، میگریزد از اون. نشان خوف صحیح اینه، نه اینکه من فقط یه حالت نگرانی موقتی واسم پیدا میشه اما تأثیری تو زندگی من و تو تصمیمات من نداره، اینا رو فرمودن اینا خوف نیست. شبیه این مسئله تو رجا هم هست، فرمودن و من رجا شیئا طلبه، اگر کسی واقعا امید به چیزی داره به سمتش میره، حرکت میکنه. ولی شما اگر تشنه باشید خب نمیشینید همجور که آب بیاد به سمتتون. به رحمت خدا اعتقاد دارید، باورم دارید، اما در حد توان میکوشید. ولو اینکه از یه پا میشید میرید اون پارچه آب و بندر میزید تو لیوان میخورید، یا به فرزندتون، به همسرتون، به دوستتون، به کسی میگه لیوان آب به من بده. طلب میکنید، دنبال میکنید. چرا؟ امید دارید که این منفعت به شما برسه. من رجا شیئاً طلبه. همه شما اهل کسب و کارید، یه فعالیتی میکنید، اونایی که کارشون درس خوندنه امید دارن به یه جایی برسن، ولی همه اهل تلاشن. رجاء و امید واقعی این چیزیست که با تلاش همراهه. اگر نشه اون میشه رجاء کاذب. فرمود ایاک و رجاء الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. بترس از این که یه امیدهای دروغینی در تو نقش ببنده. عاقبت این امیدهای واهی و پوچ، اونایی که امید نیست در واقع، عاقبت اینا می اندازد تو رو در یه خوف درست حسابی، یعنی یه جایی که اصلا واقعا دیگه راه بهت بسته میشه. ایاک و رجاء الکاذب، بترس. تو بعضی از روایات به ما گفتن این رجاء نیست، این امنیه است. امنیه یعنی آرزو، اگه بشه چقدر خوب میشه، ولی بنا نیست بشه. همون مثالی که قدیمی ها میزدن، گفتن مند خدا یه سطل ماست دستش بود، کنار یه رودخونه نشسته بود، یه قاشق قاشق میرخت تو این آب رودخونه هم میزد. گفتن داری چیکار میکنی؟ گفتنم دوغ درست میکنم. گفتن آخه نمیشه که اینجوری. گفت ولی میدین ای بشه چی میشه؟ یه رودخونه من دوغ دارم. خیلی از این رجاها که از مسیرش طلب صورت نمیگیره، اینا شبیه همینه. میگم اگه بشه چقدر خوب میشه. البته قدرت خدا هرگز مورد انکار نیست. اگه خدا بخواد یه رودخونه دوغ درست بشه، ولی اذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، با یه خلاصه اشاره کن تبدیل میشه به این مسئله، ولی بنابر این نیست، قاعده این نیست. من رجا شیئا طلبه، اگه واقعا امید داره باید بره دنبالش. لذا وقتی خوب توضیح دادند این خوف و رجا رو، این بیان رو امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما رأیتو کنار نام حاربها ولا کالجنه نام طالبها. من ندیدم چیزی مثل آتش که میترسن ازش، ولی اونایی که میترسن در خوابن، یعنی به جای اینکه بگریزن در غفلت. نام حاربها ولا کالجنه نام طالبها، من ندیدم مثل بهشت که آدم ها دنبالشن اما هیچ کوششی براش نمی کنن. خوابم انشالله بهشت میان. یکی از چیزهایی که در ما تأثیر میکنه خوف الهیه، اما این خوف اونجایی که یه تأثیر مختصری در نفس من میکنه و من رو به حرکت وامی داره، که البته واداشتن به حرکت نه به معنی اینی که من بی اختیار به اون سمت پرتاب میشم، نه، یه انگیزه ولو مختصر پیدا کنم، همین مقدار این انگیزه رو به کار که بگیرم، تأثیر اون خوف اینه که وقتی شما مطابق او عمل کردید، این خوف در شما افزایش هم پیدا میکنه. این خوف افزایش پیدا میکنه. و همین جور بحث رجا هم به این صورت قابل توضیحه. چیزی که شما رجا و امید دارید بهش، اگر انگیزه مختصری بالاخره پدید میاره، اون انگیزه رو شما جدی بگیرید، یعنی با اختیار خودتون تعقیب کنید. همون که فرمود من رجا شیئا طلبه، پی میگیره. اگر اینجور بشه اشتیاق شما بیشتر میشه، انگیزه شما برای بعدی بیشتر میشه، برای فعالیت بیشتر اضافه میشه. لذا شما میبینید آدمایی که کار خوب میکنن، خیلی هاشون همیشه کار خوب میکنن، توجه میکنن، انگیزه هاشون خیلی زیاده. یکی از علل اینکه انگیزه شون زیاده اینه که زیاد کار خوب میکنن. من میخوام تو نقطه اول شبیه اون آدمایی که حرفه‌ای آدمای خوبی هن. اهل احسان به مردمان، اهل مناجات با خدا، اهل انس با امام زمان علیه السلام. من میخوام اونجوری تو اون درجه قرار بگیرم، ولی الان تازه کارم. خب این یه توقع خیلی موجهی نیست. بله بوده مواردی که تو اون نقطه خدا یه دفعه یه تحولی در شخص پدید آورده، این رفته به کجا رسیده؟ به قول حافظ میگه یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد. خدا داره از اینها برای قدرت نمایی، از این نوع چیزها تو عالم خلقت داشته، هنوزم داره، بعدها هم خواهد داشت. اما ما نباید به امید اینکه ما یکی از استثناءات قرار بگیریم، ما اونجوری باشیم. نه، بعضی وقتا آدم ها میرن حتی به قصد جنگ با خدا، به قصد کوبیدن حجت خدا، به اون قصد میرن، یه دفعه خدای تحولی در اونا پدید میاره، میشن چه آدم های عجیب و غریبی. ساحرانی که اومدن به یاری فرعون و در جنگ با حضرت موسی، همینجوری بودن، به انگیزه مال برن. بعد هم وعده مقامم بهشون داد فرعون، اومدن با پیغمبر اولوالعزم بجنگن و ادعا و معجزه او رو باطل بکنن، از بزرگترین معاصی اقدامم کردن، خدا پیچوند اون رو. یه ایمانی آوردن که این ایمان واقعا حیرت آوره. خدا داره از اینا، داشت تو اسلام هم متعدد بودن. یه مثال روشنش که شاید بارها شنیدین، زهیر از دست امام حسین فرار میکرد. عثمانی هم بود، اصلا عثمانی بود. میدونی یعنی چی؟ سنی ها دو طایفه، اغلب مردم شیعه نبودن هیچ. امام حسین آدم خوبی میدونستن، حد اکثر دو دسته بودن سنی ها. بعضی معتقد بودن که خلیفه سوم آدم بدی بوده، اولی دومی همه قربون صدقه شون میرفتن، اون که هیچ. در مورد سومی اختلاف بود که سومی آدم خوبی بوده، حالا یه اشتباهاتی داشته، بی ارزگی هایی کرده، ولی شایستگی خلافت داشته. اینا می شدن عثمانی. یه عدهشون گفتن نه خیر، سزاش همونی بود که باش انجام دادن، کشتنش، کشتنی بود. خلیفه سوم رو امیرالمومنین می دونستن، اون رو قاصب می دونستن، او رو ظالم میدونست. لذا این سنی ها رو میگفت، این سنی هایی که این چنین بودن تو تاریخ به اسم شیعه معروف بودن. یعنی این شیعه با شیعه که ما الان داریم میگیم فرق میکنه. اعتقاد به امامت امیرالمومنین نداشتن. اونا معتقد بودن که خلیفه سوم آدم کثیفی بوده، شایستگی نداشت. زهیر عثمانی، کان عثمانی گن جزء اونوری هم بوده، شیعه که نبود هیچی، سنی علوی هم نبود، توجه کردی؟ ولی امام حسین آدم خوبی میدونست، آدم خوبی میدونست و تو مسیر کربلا میخواست با از ببخشید، تو مسیر او داشت حج برمیگشت و کاروان امام حسین رو تعقیب میکرد، در این حال نمیخواست با حضرت مواجه شه. هر جا حضرت بار میانداخت تو هر منزلی، از این منزل رد میشه میرفت منزل بعدی، چون تو هر منزلی بار نمیداختن، تو دو سه تا منزل یکی بار میداخت، تا اینکه یه جا بالاخره مجبور شد با حضرت یه جا قرار بگیره. ولی دستور داد خیمهش برن اون دورتر بزنن. امام حسین پیغام رو دادن برای او، او آمد یه تغییری پیدا کرد که اصلا واقعا هر بار که آدم این داستان رو میشنوه یا میخونه تعجبش بیشتر میشه. شب عاشورا وقتی امام حسین فرمود پاشید برید، اولین کسی که جواب حضرت رو داد از بنی هاشم، قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بود و اولین فردی که از اصحاب پاشد صحبت کرد این زهیر بود. حرفی زد که در مقابل حجت خدا کسی ادعای نامربوط بکنه، حضرت ساکت نمی نشینه، تأیید نمی کنه. ولی حضرت با سکوتشون تأیید کردن، فرداش هم اثبات کرد حرفشو. و حضرت گفت من یه جان که بیشتر ندارم، این که تقدیم شما کشته بشم، قطع قطع بشم، سوزانده بشم، خاکستر من به باد داده بشه، مجدد زنده بشم، هزار بار این اتفاق میفته من دست از شما بر نمیدارم. فردا هم حضرت خواستن نماز که بخونن، او به همراه سعید بن عبدالله حنفی وایستادن شدن سپر امام حسین علیه السلام، تیر به صورت عادی به سمت هر کی بیاد جا خالی میده، او به جای جا خالی دادن به سمت تیر میدوید. 13 تیره چوب بر بدنش نشسته، صدای سلام حضرت که شنید این او افتاد. وقتی افتاد حضرت اومدن بالا سرش، او هیچی نگفت، فقط یه جمله عرض کرد عوفی توی ابن رسول الله، اون کاری که من باید میکردم و کردم. خب خدا از این نمونه ها داره، الان هم چه بسا داشته باشه. ما هم دعا میکنیم، درخواست میکنیم، این آرزو رو این امیدم داریم که به برکت عنایت ولی عصر علیه السلام ما هم اونجور تحولاتی پیدا کنیم. ولی این موارد استثنان، یه جاده عمومی، یه راه عادی هم گذاشتن برای این مسئله. از معجزات امیرالمومنین صلوات الله علیه، مثل که وقت ما گذشته دیگه این بمونه، انشاءالله فردا شب عرض کنم. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. پیکر مطهر حضرت امام مجتبی علیه السلام رو بر حسب وصیت بزرگوار باید بیارن کنار قبر رسول خدا، فقط طواف بره. اما اونقدر این آقا غریب و مظلومه، دشمنان خبر رسوندن به اون زن پلید که دارن جنازه حسن ابن علی رو میارن کنار قبر رسول خدا، سوار استر شد، سرعت خودش رو رسون، فریاد زد به خدا قسم نمیگذارم بدن کسی رو که در عمرم حتی یک لحظه او رو دوست نمیداشتم وارد خانه من بکنید. اونجا درگیری لفظی پیش آمد، اشاره کرد به بنی مروان، ایستادید به من دارن جسارت میکنن، تیرها رو به چله کمان بگذارن، چنان جسارتی بکنن که مرحوم مجلسی بنویسد 70 تیره چوب بر بدن مقدس امام مجتبی. سید شهدا بدن برادر رو کنار قبر بگذارن، این تیرها رو از بدن جدا کنند، بدن مطهر رو داخل قبر بنهند، صدا بزنند، غارت زده کسی نیست که مالش رو ببرند، غارت زده به منی میگن که همچون تو برادری رو از دست دادم، برادرم دیگه محاسن خودم رو خضاب نمی کنم، دیگه به خودم عطر نمی زنم، من در مصیبت تو همچنان مصیبت زده هستم. اما سید الشهدا یه جمله رو اینجا نفرمود، نفرمود الان انکسر ظهری و قلت خیل تی، جمله رو کنار القمه فرمود، اون زمانی که بکا بکا ان آلیا، حضرت با صدای بلند گریه میکرد، راوی میگه بکانا یو کف کف و دمو اهو بکمه، حضرت با آزدین عشقای صورت خودش. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.